بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال. درس 36 درباره افعال متصرف و غیر متصرف بود. این دو اصطلاح رو تعریف کردیم و گفتیم که متصرف بر دو بخشه، متصرف تام که هر سه صیغه ماضی، مضارع و امر رو داره، و متصرف ناقص که مثلا ماضی و مضارع رو داره، امر رو نداره، یا مضارع و امر رو داره، ماضی رو نداره، اما هر 14 صیغه شون صرف می شد. فعل غیر متصرف فعلی هستش که مثلا یا فقط امر داره، ماضی و مضارع نداره، یا ماضی تنها داره، دوتای دیگه رو نداره، یا ماضی و امر داره اما مضارع نداره. و همچنین این حالا همینی هم که موجود بالفعل موجود هست، میبینیم که تمام صیغه هاش هم صرف نمیشه، 14 صیغه به طور کامل نداره. دسته اول که فقط امر بودن رو جلسه قبل باهاشون آشنا شدیم و گفتیم که این بحث همون بحثی است که ما در علم نحو و حتی در علم صرف ازش تعبیر به اسم فعل میکنیم و مواردش رو برشمردیم و احکامش رو گفتیم. دسته دوم اونهایی هستن که فقط ماضی دارند، یعنی مضارع و امری از اونها گزارش نشده، استعمال نشده. در اینجا حدود 22 تا فعل رو برای ما معرفی می فرمان همراه با ترجمه شون. اما وقتی به این دسته از افعال که نگاه می کنیم، می بینیم که از 3-4 گروه تشکیل شدن. دسته ای از اونها جز افعال ناقصه هم، دسته ای افعال مقاربه، بعضی ها افعال مدهوزم، و یه خوردشون هم مربوط به افعال استثناء هستند، مثل لیسه، دامه، کربه، انشعه، جعله، اخزه و همچنین حبه، نعمه، ساعه و خلاب و عداب و هاشا. شما می فهمان افعال دسته دوم که مضارع و امر آنها استعمال نشده و فقط ماضی دارند عبارتند از این 22 تا فعلی که برای ما مرغوم فرمودن. توجه، برخی از فعلهای دسته دوم، یعنی همینی که ما الان امروز شروع کردیم به خوندنش، مطلقا غیر متصرف هستن، یعنی اصلا تحت هیچ عنوان تصرفی از اونها صورت نمیگیره، یعنی مضارع ندارن، امر ندارن، مثل لیسه، عصا، نعمه، بعثه. لیسه دیگه مضارعی نداره، امری هم نداره، عصا هم همینطور. اما برخی از این 22 تا فعل میبینیم که نه، گاهی اوقات به همین معنایی میان که ما داخل پرانتز براشون نوشتیم و میشن جزء افعال غیر متصرف اگه به این معنا باشن، اما گاهی اوقات هم به یه معانی دیگه ای میان. خب در اون صورت دیگه لزومی نداره که اینا غیر متصرف به باقی بمونن. این 22 تا فعل زمانی که به این معنا باشند غیر متصرف هستن، اگر به معنای دیگه‌ای بیان نخیر، میبینیم که متصرف هستن، صرف میشن. اما 4 تا از اینا کلن فقط به همین معنا میان و اصلا هم تصرف ندارن. اون 4 تا همینیا بود که اینجا برای ما نام بردن، لیسه، عصا، نعمه، بعثه. اینا فقط به همین معنا هستن، ولذا مطلقاش در مقابل اون عبارت بعدی هست، پاراگراف بعدی هست که اون دسته از فعلهایی که به معنای دیگه میان، اما اینا اصلا به معنای دیگه نمیان. پس به یه تعبیری ایشون اول این 22 تا فعل رو برای ما نام بردن، سپس میان اینها رو تجزیه و تحلیل میکنن. توی تجزیه تحلیل گفتیم که برخی از اینا ناقصه، مقاربه، مدهوزم، استثناء. این یک. با یه تحلیل دیگه به این نتیجه میرسیم که بعضیاشون مطلقا، یعنی به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی تصرف ندارن، اما بعضی از اینها میبینیم اگر به یه معانی دیگه بیان متصرف میشن. مثلا ماده انشأ، جعل، اخذ که در اینجا نوشته شد شماره 4 و 5 و 6، خب اگر به معنای شروع کردن باشن جزء افعال مقاربه باشن خب غیر متصرفن، اما اگر به معنای مثلا انشأ به معنای ایجاد باشن، انشاء کردن یعنی ایجاد کردن، اگر جعل به معنای قرار دادن باشه، جعل یعنی قرار داد، و اگر اخذ به معنای گرفتن باشه، ولذا فعل امر داره اگه یه خاطر شریفتون باشه، تخفیف حذفی که مطلقاً سماعی بود، گفتیم 3 تا فعل بودن که همزه شون میافتاد، اونم در حالت امر، او کل میشد کل، او مر میشد مر، و او خز میشد خز. پس میبینیم که ماده اخذ تصرف داره، مضارع داره، امر داره. خب اون کدوم اخذ هست؟ اخذ ای هستش که به معنای گرفتن هست، نه اخذ ای به معنای شروع کردن. میفرماند برخی از آنها با معنایی که برایشان ذکر شد غیر متصرف هستند، معانی داخل پرانتزه، و چنانچه به معنای دیگر استعمال شوند متصرف خواهند بود، مانند انشأ، جعل، اخذ، که اگر به معنای شروع کرد باشند غیر متصرفند، و اگر به معنای به ترتیب ایجاد کرد، قرار داد، گرفت باشند متصرفند، و مضارع و امر آنها عبارتند از انشأ باب افعال، مضارعش میشه ینشئ، امرش میشه انشئ، یجعل و جعل میشه یجعل و اجعل، اخذ میشه یأخذ، و امرش هم میشه خذ، تخفیف حذفی داره. دوباره باز این 22 تا فعل رو برای ما تحلیل و بررسی میکنن و در طی 5 نکته از این دسته از افعال نکات استخراج میکنن. نکته اول این هست که فعل تبارک، یعنی شماره 15 که به معنای منزه است می باشد، این فعل فقط به خدای متعال نسبت داده میشه، و چون به خدای متعال نسبت داده میشه دو تا صیغه بیشتر ازش به کار نمیره. چرا؟ چون ما یا خدا رو در مقام غیبت صدا میزنیم که میشه تبارک، خب تبارکه هوه هست و برمیگرده به الله، یا در مقام تخاطب مورد خطاب خودمون قرار میدیم و میگیم تبارکت، ولذا یا تبارکه داره یا تبارکت، دیگه صیغه های 12 گانه دیگه درش استعمال نمیشه. فعل تبارکه فقط به خداوند، به خداوند متعال نسبت داده میشود، به همین دلیل فقط صیغه اول و هفتم ماضی آن به کار میرود، چون دسته دوم مربوط به افعالی بود که فقط ماضی دارن دیگه. نکته دوم، بعد از فعل‌های شده، طاله، کثوره و غله، یعنی شماره 11 تا 14، یک مای زائد میشه، البته بعد از اینها، و از این فعل‌ها فقط صیغه اول ماضی کاربرد دارد، 13 تا دیگه‌اش استعمال نمیشه. مثلا میگن شدما، معنا همونه ها، این مای زایده هست، از لحاظ نحوی مای زایده هست، شدما، طالما، کثرما، قلما. نکته سوم، 10 فعل لیس، دامه که جز افعال ناقصه بودن، اسا، حرا، اخلولغ، انشأ، جعل، اخذ، علق، کربه که جز افعال مقاربه بودن، 14 صیغه ماضی آنها استعمال می شود. البته در لیسه یه اختلاف نظرهایی فل جمله هستش، حالا با غض نظر از اون اختلاف نظر فهمان که هر 14 صیغه ماضیشون استعمال میشه. از 3 فعل نعمه، بعثه، ساعه که جز افعال مدح و ذم هستن فقط صیغه های 1 و 4 استعمال میشه، یعنی یا به مذکر اسناد داره میگن نعمه، یا به مؤنث که میگن نعمت، همچنین بعثه، بعثت، ساعه، ساعت. نکته پنجم هم این هستش که از فعل حبه فقط یک صیغه استعمال میشه. چرا؟ چون همیشه بعد از حبه فاعلش اسم ظاهر زا هست. اینو تو علم نحو و توی نحو متوسطه انشالله میخونید یا خوندید. حبه زا، کمزاش میشه فاعل، حبه پس همیشه به صورت حبه میاد دیگه، حبت زا نداریم چون فاعلش زاه دیگه، زا هم که مذکره پس همیشه حبه میاد. اما افعال دسته سوم که گفتیم دسته سوم اونهایی هستن که فقط ماضی و امر دارن دیگه، مضارع ندارن، اینها میفرمان دو صیغه تعجب هستن، از افعال تعجب هستن که مضارع آنها استعمال نمی شود و فقط ماضی و امرن، که همون دو صیغه معروف هست که میگن ما افعله و افعل به، که ماضیش قبلش ما میاد، امرش هم بعدش با میاد. این خصوصیت و ویژگی این دو تا فعل هست. این دو وزن برای بیان شگفتی و تعجب از چیزی به کار می روند. افعله همیشه بعد از ما میاد، میگیم ما افعله. افعلم همیشه بعد از آن با آورده میشه، مانند افعل به، مانند ما اجمل سعیدن، سعید چقدر زیباست، یا اجمل به سعیدن، باز معناش همینه، یعنی سعید چقدر زیباست. حالا نحوه ترکیبش به چه صورت و اینها، اونا دیگه مثلا فاعل اجمل کیه، فاعل اجمله کیه، سعیدن نقشش چه، اینا مربوط به علم نحوه هست. نکته، در صیغه اول تعجب اعلال جاری نمی شود. خب اینهایی که غیر متصرف هستن یه سری تبصره هایی هم برای خودشون دارن، یه سری آدابی هم برای خودشون دارن. مثلا توی ماضی اعلال نداریم اما ادغام داریم، توی افعل امر نه ادغام داریم و نه اعلال، و در صیغه دوم یعنی امر نه اعلال جاری می شود و نه ادغام. ما اقوم سعیدن اعلال نشده که بشه اقام، و اقوم بسعیدن این هم اعلال نشد، اون هم اعلال نشد. اما ما افر خالدن، افر ادغام شد ولی افرر دیگه ادغام نداره، پس نتیجتا این میشه که ما افعله ادغام دارد اما اعلال ندارد، افعل نه ادغام دارد و نه اعلال. خب درس 38 به پایان رسید، میرسیم به درس 37. 37 درباره قواعد وزن میخواد برای ما اطلاعاتی رو بیان بکنه. از باب مقدمه میفرمان برای این که به طور معمول حروف یک کلمه دو قسم است، چون این بحثا رو ما قبلا کردیم در اوایل کتاب صفحه فکر کنم 28 29 اونجاها، میفرمان که حروفش یک کلمه بر دو قسمه، یا حروفش اصلیه که این حروف در تمام حالتهای صرفی کلمه وجود دارن. خب یعنی چی تمام حالتا؟ یعنی وقتی شما تشکیل خانواده یک کلمه میدی، یک کلمه خانواده اش رو یک جا جمع میکنی، میبینه ها در تمام این خانواده این سه تا حرف یا این چهار تا حرف حضور داره، خب به اون میگن حروف های اصلی. و اونهایی که در بعضی ها هستن و در بعضی دیگر نیستن به اونها میگن حروف زاید. حروف زاید، این حروف در بعضی از حالت های صرفی کلمه وجود دارن، مثلا در کلمات ضرب که مصدر ضربه، ماضی یضربو، مضارع اضرب، امر ضارب، اسم فاعل مضروب و مضرب، اسم مفعول و مصدر میمی، میبینیم که حروف زاد و را و با اصلی هن، بقیه دیگه میشن زاید، مثلا یا، الف، میم، واو، اینا میشن حروف زاید. تبصره، تقسیم بندی فوق در بیشتر موارد جاری است. اینی که گفتیم حرف اصلی حرفیست که در همه جا هست، این البته غالبیه. چرا؟ چون گاهی اوقات برخی از حروف زایدهایی هم داریم که ولبکن معامله نیستن، همه جا هستن. مثلا کلمه کوکب، اون واو کوکب همه جا هست، تو تثنیه هست، توی جمع هست، تو مصغرش هست. خب این آیا واوم جز حروف اصلیه؟ نیست، اما همه جا هست. پس چرا شما گفتی اونی که همه جا هست اصلیه؟ گفتیم یعنی غالبا، یعنی در 95% از موارد این گونه هستش. از اون ور گاهی برعکسش هم داریم ما، گاهی اوقات حروف اصلی داریم تو بعضی از صيغه ها هستن، تو بعضی از صيغه ها نیستن، میافتن. خب چرا افتاده؟ میگه خب به خاطر قواعد علال افتاده. وقایقی امرش میشد غ، نه واو داره نه یا رو داره مثلا. و یا وفایفی ف که هم فاعل فعل افتاده و هم عین الفعل افتاده. پس در امرش حروف اصلیش نیست، با اینکه جزء خانواده اون کلمه هستش. پس چی شد؟ آیا اینا حروف اصلی نیستن واو یا؟ نه، حروف اصلی هستن، اما این قاعده ما قاعده غالبی بوده، یعنی در غالب موارد بیش از 90-95% این چنین است. این علامت به ویژگی توشون وجود داره. گاهی اوقات پیش میاد که یه تبصره‌ای میخوره. نظام میفرماد تقسیم بندی فوق در بیشتر موارد جاری است و فقط در برخی موارد جاری نمیشه. حالا که برخی موارد، یکی باید اونجایی رو مثال بزنه که حرف زائد هستش و همیشه هست، یکی هم باید اونجایی مثال بزنه که حرف اصلی هست و گاهی قد نیست. ولی نظام میفرماد زیرا گاهی حرف اصلی از برخی تصریف های کلمه به جهت التقای ساکنین یا علال حذفی حذف میشه، مانند واو در کن یا واو در قل که امر حاضر افتاده. و همچنین دو تا حرف، حالا اینجا یه حرف افتاده، گویا دو تا حرف میفته در ق یا در ف مثلا. و نیز، حالا مثال اون طرفی، و نیز گاهی اوقات حرف زایده اما در تمام تصاریف کلمه وجود داره، مانند واو در کوکب، واو در مثلا جوهر که ما تو فارسی بهش میگیم گوهر. اینم در همه جا حضور داره. خب اما بریم به سراغ قواعد وزن. فهمید قواعد سنجش کلمات. اصلا ما وزن رو برای چی به کار میبریم؟ قبلا هم به عرض رسوندیم، برای سهولت در تشخیص حروف اصلی از زائد ما میایم وزن کلمات رو بیان میکنیم و همچنین برای بیان ساختمان کلمه هست. مثلا وقتی من به شما میگم یک کلمه میدم به نام تقی، خب شما میپرسید که آقا این تقی چیه؟ اگه من به شما بگم تقی بر وزن فعیله، شما میفهمی ها پس حروف اصلیش یه چیزه. اما اگر به شما بگم تقی بر وزن تعلو هست، میفهمی ها پس این فعله، فعل مضارع هست. مثلا از همین وقایقی شماره 4 یا شماره 7 که شده تقی، فاعل فعل هست شده. علی ای حالین میفرماد که از قواعد وزن استفاده میشود برای سهولت در تشخیص و بیان ساختمان کلمه. اما قواعدش چیه؟ 1. این قاعده با در نظر گرفتن حروف اصلی به ترتیب ذیل عمل می شود. بحثش خیلی آسونه، وقت نگیریم. 1. کلماتی که دارای 3 حرف اصلی باشند به جای حروف اصلی آن به ترتیب فا، عین، لام قرار می گیرد. دیگه بحثای خیلی آسونه. 2. کلماتی که دارای 4 حرف اصلی باشند به جای حروف اصلی آن به ترتیب فا، عین، لام، لام. 3. اگه 5 حرف اصلی داشته باشن به ترتیب فا، عین، لام، لام، لام قرار گرفته می شود، قرار می گیرد. مثلا گفته می شود ضربه بر وزن فعله، دهرجه بر وزن فعلله، سفرجل بر وزن فعلل، عنب بر وزن فعل، درهم بر وزن فعلل، قزعملم بر وزن فعلل. و معمولا در چنین جاهایی دوستان من نگاه کنید، لام مثلا تو سفرجل، خب 3 تا لامه، 2 تا لام اولش میشه در هم ادغام کرد چون اولی ساکن دومی متحرک. مثلا میتونیم بگیم سفرجل بر وزن فعلل، میتونیم بگیم، اما ادغام نکنیم بهتره، بذاریم کاملا وزن ما با کلمه ما تطبیق داشته باشه. قزعمل میتونیم بگیم فعلل، اما ادغام نکنیم بهتره، یعنی به همین صورتی که کتاب نوشته بنویسیم و بگیم خیلی بهتره، یعنی ما رو تو رسوندن به هدف که تشخیص حروف اصلی و بیان ساختمان کلمه ما رو بیشتر کمک میکنه. نکته، حروف کلمه که در برابر فا، عین، لام قرار میگیرن به اونها میگن فاعل فعل، عین الفعل و لام الفعل. در رباعی که ما دو تا لام داریم میگیم لام الفعل اول، لام الفعل دوم. در خماسی که سه تا لام داریم میگیم لام الفعل اول و لام الفعل دوم و لام الفعل سوم. مثلا میگیم دهرجه بر وزن فعلله، اون دالش میشه فاعل فعل، حاش میشه عین الفعل، را میشه لام الفعل اول، جیم میشه لام الفعل دوم، سفرجل سین فاعل فعل، فا عین الفعل، ر لام الفعل اول، جیم لام الفعل دوم، لام هم لام الفعل سوم هست. قاعده دو، حرف زاید در صورتی که تکرار حرف اصلی باشه و با مراجعه به کلمات هم خانواده آن نتونیم تشخیص بدیم که حالا اینکه تکراره کدوم تکرار هست، اولیه یا دومی و کدوم زاید هست، ما میام چیکار میکنیم؟ دیگه خود اون حرف تکرار شده رو توی وزن نمیاریم، بلکه همون حرفی که مقابل حرف اصلی هست رو توی وزن تکرار میکنیم. یه خود شاید این عبارت گنگ باشه، با مثال دقت بکنید. مثلا صدقه، خب صدقه باب تفعیل چیکار کردیم؟ ما همون صدقه بوده دیگه، اما اومدیم تکرارش کردیم، مشدد شده. خب مشدد هم متفرع بر تکرار شدن دیگه. حالا چطوری بوده؟ بوده صد دقه، درسته؟ خب بگیم مثلا فع دله، اینطوری بگیم، خود حرف زاید باید بیاریم دیگه، اون صاد که میشه فاعل فعل، دال اول که مثلا بشه عین الفعل، قاف هم بشه لام الفعل، دال این وسط زاید هست، مثلا بگیم صدقه بر وزن فع دله هست. یک کسی ممکن بگه آقا شاید اون دال دوم عین الفعل، دال اول زاید است. خب اگه اینطوری باشه چی باید بگیم؟ باید بگیم فد اله. آخه همچین چیزی جور در نمیاد، قشنگ نیست. چرا؟ چون تشخیصش دشواره. به خاطر همین گفتن که آقا اصلا بیخیال زبون آوردن اصل اون حرف زاید بشیم، بلکه بیایم چیکار بکنیم؟ همون حرفی که مشدد شد ما در وزن همونو تشدید بهش بدیم. الان چی مشدد شد؟ عین الفعل مشدد شد. خب خیلی خب، توی وزنم عین الفعل مشددش کن، صدقه رو بگو فعل، اونجا هم دال شما تشدید دادی، چون دال عین الفعل بود، تو وزنم عین رو تشدید بده، بگو فعل صدقه فعل، علم فعل، به همین حالت. تو جلببه هم همینه که در اصل جلبه بوده، خواستیم اینا جز افعال ملحق بودن که از لحاظ ماده ثلاثی هن، اما از لحاظ وزن رباعی هن. خب الان جلببه رو ما چی بگیم؟ بگیم مثلا فع لبه یا بگیم فع بله؟ خب نمیشه، نداریم. چی میگن؟ میگن آقا پس بیا همون رو تو وزنم تکرار بکن، جلببه رو بگو فع لله. البته شاید به ذهن کسی بیاد که آقا شما که میفرمایی در برخی از بابها اون حرف اصلی تکرار یا درستش تکرار میشه، خب تکرار به اون اولیه که نمیگن، تکرار که اون دومیه میگن دیگه، یکی یه چیزی میاد دومی میشه تکرارش. امکان نداره که هنوز یه چیزی نیومده ما به اولیه بگیم تکرار دومیه که، نه دیگه، دومی تکرار اولیه. خب اگر اینطوری بخوایم بگیم پس صدقه باید بشه بر وزن فعدله، اما چون کسی نگفته و اینها ما دیگه بهش نمیپردازیم، تو وزنم همچین وزنی رو براش ذکر نکردم. در ادامه میفهمند و اگر چنین نباشد، یعنی تکراری صورت نگرفته باشه، خود همون حرف زاید رو عیناً توی وزن میاریم. مثلا زاربه میگیم فاعله، الف زایده، مام تو وزن خود الف رو میاریم. پس اصل اولی اینه که هر حرفی که زاید شد همونو ما توی وزن بیاریم دیگه، برای حرف زاید فا و عین الرام در نظر نمیگیریم، خودش رو میاریم. مضروب بر وزن مفعول، میم و واو اضافه شده، مام همونا رو عیناً توی مضروب و در وزنش مفعول میاریم. این از دو تا قاعده. قاعده سوم هم میفرماد حرکت هر کدام از حروف وزن باید طابقا نعل به نعل مانند اون موزون ما باشه. یادتونه دیگه، ما یه وزن داریم، موزون داریم، اونی که وزن آوردیم و بهش میگن موزون. حرکت‌های وزن با حرکت‌های موزون باید با هم تطبیق بکنه. باید مانند حرکت‌های همان حرفی باشد که در مقابل آن قرار می‌گیرد. بنابراین فهمه باید بگید فعیل، فهیم فعیل، فهام فعال، دیگه نگید فعال مثلا. خب دیگه حالا قاعده چهارم به بعدش بحث طولانی داره، انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.